أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در رابطه با خيار عيب، قبل از اینکه وارد ادامه بحث بشویم، یک نکته ای از بحث های گذشته باقی مونده عرض کنم. گاهی مشتری جنس معیب را به قیمت صحیح می خرد. مثلا این کالا صحیحش 150,000 تومان است، معیبش 100,000 تومان. او 150,000 تومان می خرد کما هو المتعارف. اگر احداث هدف کرد بعد متوجه شد لیس له الا العرش، مشکلی هم پیش نمیاد. اختلاف بین صحیح و معیب 50,000 تومان است که او میتواند از بایع بگیرد. اما اگر این مشتری مقبول باشد به این نه که این کالا را به اختلاف فاحش از قیمت صحیح هم بیشتر خریده است، فرض بفرمایید که 300,000 تومان داده و این کالا رو خریده دو برابر قیمت، مثلا بعید میدونیم فقها ما ملتزم باشند که بعد از احداث حدث لیس له الا العرش، ولو این فرع معنون نیست در کلمات، اما ما به نظرمون میاد که ارتکاز عرفی و فقهی اقتضا می کند بگوییم که این شخص خیار غبن دارد. خیار قبل و الا اگر خیار عیب بود، صحیحه زراره فرمود من اشترا شیئا بهی عیب او عوار فاحدث فیه حدثا یمضی علیه البیع و له عرش ما بین الصحت و العیب. قریب به این مضمون، اگر فقط خیار عیب باشد معناش اینه که مشتری فقط میتونه عرش بگیره، یعنی چقدر حساب میکنن قیمت سوقیه این کالا اگر صحیح باشه 150,000 تومان، قیمت سوقیه این کالا اگر معیب باشه 100,000 تومان. نسبت بینهما، اختلاف بین 150,000 با 100,000 یک سومه. 50 یعنی 50,000 تومان از 150,000 تومان. اون وقت باید ملتزم بشیم که این مشتری حق دارد از این 300,000 تومان 100,000 تومان از بایع بگیره و عملا این کالا 200,000 تومان براش در میاد. این کالای معیوب مجبور است که راضی بشود به این که 200,000 تومان براش تمام بشه، در حالی که قیمت این کالا در بازار اگه صحیح هم بود 150,000 تومان بود. بعید از فقهای ما ملتزم بشن به این مطلب و منکر خیار قبل بشن. این شاهد بر عرض ماست که ایما رجل اشترا شیئا بهی ایبون او اوار فاحدث فیه حدثا یمضی علیه البی. این حکم حیثی است، از حیث خیار عیب دیگر حق فرق ساقط می شود بعد از احداث حدث و نوبت می رسد به عرش. اما ممکن است خیار دیگر مثل خیار قبل باقی بماند. مطلب دیگر بله، اگر عالما آمدن انجام میداد که اصلا خیار قبل نداشت اون وقت، یعنی اگر از اول میگم آقا خیار قبل رو اثبات کردیم، بله اون وقت خیار قبل نداشت، عرش این کالای معیب نسبت که میسنجیدیم میشد 100,000 تومان، چون خودش راضی بود به اثبات خیار قبل. کلام در جایی است که اثبات خیار قبل نکرده باشه. ما به نظرمون حیثی است، از حیث خیار عیب حکمش این است. عرض کردم یک وقت این کالای معیب را به قیمت سوقیه صحیح می‌خرد، یعنی 150,000 تومان می‌خرد حدوداً، یه مقدار کم یا بیشتر مهم نیست، اونجا بعد از احداث حدث فقط حق عرش دارد، چون 50,000 تومان عرش است پس گرفت، هیچ قبلی عملا رخ نمیدهد. عملا معناش اینه که این کالای معیب رو خریده 100,000 تومان. بحث در این است که این کالا را از قیمت سوقیه صحیح هم بیشتر بخرد با اختلاف فاحش. این مطلبی که عرض میخواستم بکنم. نخیر، حکم حیثی است. این حدیث حیثی میگه خیار عیب بعد از احداث حدث ساقط میشود. حکم حیثی مثل اذا ترقا وجب البی، که از حیث خیار مجلس وجب البی، منافات با این ندارد که چه بسا خیار شرط هست، خیار حیوان هست. خب مطلب دیگر اینه که مرحوم شیخ در این بحث عرش بعد از این که انکار کرد که عرش علل قاعده باشه، گفت عرش علل قاعده نیست، یه حکمی خلاف قاعده، تقسیط نمی شود ثمن بر وصف و صحت، بلکه مشتری می تواند مطالبه بکند عرش را بعد از مطالبه مشتری بایع بدهکار می شود به عرش، و الا کل ثمن مال بایع هست. این کالای معیب رو که فروخت به 150,000 تومان، کل 150,000 تومان را مالک شد بایه. این طور نیست که بگیم 50,000 تومان در مقابل وصف الصحه بود، چون وصف الصحه نداشت پس این 50,000 تومان در ملک مشتری باقی مانده است. نخیر، کل مبلغ به ملک بایع در آمد طبق قاعده عقلائیه و عمومات نفوذ بیع و تجارت. بله، روایات ما فرمودن للمشتری اخذ و للمشتری عرش العین، لکه ان تأخذ ما بین قیمت صحیح و المعیب. خب این بیش از این ظهور نداره که مشتری حق مطالبه عرض داره، حق مطالبه داره. بعد از مطالبه اون وقت واجب میشه بر بایع اداء عرض، ولذا بایع ممکنه بگه خدایا این مشتری ای کاش نفهمه که این جنس معیوبه، بره و دیگه بر نگرده، منم راحت میشم، بدهکار که نیستم در، ولی اگر آمد و مطالبه کرد اون وقت بر بایع واجب میشود اداء عرض. حتی از روایات هم استفاده نمیشه که بایع بعد از مطالبه مشتری بدهکار میشه. مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکنه ما بگیم استظهار بکنیم به مناسبت حکم و موضوع، از این تعبیر که لک ان تأخذ العرش یا وله عرش العین، به مناسبت حکم و موضوع بگیم بعد از مطالبه مشتری اون وقت بایع بدهکار میشه، و الا در حق لفظ نگفتن بایع بدهکار میشود. مناسبت حکم و موضوع اینه که میگن مشتری میتواند عرش بگیرد، لک ان تأخذ یا لک عرش العیب، اینه که اگر مشتری آمد گفت عرش بده، مناسبت حکم و موضوع اینه که بایع میشه بدهکار. اما اگر نبود این مناسبت حکم و موضوع، ممکن بود ما بگیم مثلا حکم تکلیفی محض، مثل وجوب وفاء به شرط. چجور در وفاء به شرط مشروط علی بدهکار نیست، در ضمن عقد به شرط کردن بر شما که شما 1,000,000 تومان به مشتری بپردازید، یا در عقد نکاح شرط کرد خانم که شما او را حج ببرید، اگر شما عمل نکنید دین نیست، احکام دین را ندارد. اگر این مشروط علی فوت کرد از ترکه او خارج نمیشه، دین نیست. واجب بود این آقا خانم را حج ببرد، نبرد الا ان مات، عمل به وظیفه نکرد. زوجه نمیتونه بگه آقا قیمت حج رو به من بدهکاره، نه، شرط مهریه، بله دین. اگر حج رو به عنوان مهریه قرار میداد این زن، دین میشد، اما مهریهش نه، جداست. این مقدار سکه طلا حق وفاء به شرط دارد، حاکم شرع اجبار میکنه اون شوهر رو که وفاء به شرط کرد، شبیه این که حاکم شرع پسر را یا پدر را مجبور میکند انفاق کن بر فرزندت یا بر پدرت، با اینکه انفاق بر ولد و والدین دین نیست، حق محضه، برخلاف نفقه زوجه که دین است بر زوج، و اگر ادا نکرد نفقه زوجه را بعدن از ترکه این مرد خارج می کنند مقدار نفقه زوجه را، چون دین است، اما نفقه ولد و والدین تکلیفه، اگر نداد نسبت به گذشته دیگه حق نداره پسر بیاد بگه 20 مثلا 20 سال است که این پدر خرج مرا نمیدهد، نفقه 20 سال گذشته را حساب کنید. آقای رئیس دادگاه، رئیس دادگاه میگه نخیر، نگاه به مادرت نکن، مادرت نفقه 20 سال گرفت بهش هم دادیم چون بدهکار بود شوهر بود، اما شما تو این 20 سال بالاخره زندگی کردی، حالا پدر بزرگتون خرجتون رو داد، مادرتون کار کرد خرجتون رو داد، بالاخره زندگیتون رو گذروندی، از این به بعد میگی نفقه بده پدر به شما، بله اجبارش میکنی، اما دین نیست. چجور نفقه ولد و والدین دین نیست، ولی برای آینده اجبار میکنه حاکمشن برای آینده. وفای به شرط هم همینه، وفای به شرط دین نیست. بحث در اینه که عرش اگر به حق روایات نگاه کنی لکن تأخذ ما بین صحت و العید ظهور ندارد در دین حتی بعد مطالبت المشتری. لکه ظهور در ولکه عرش العید ولهو عرش العید که در روایات آمده ظهور در ملکیت نداره. له العرش ظهور در ملکیت نداره، و الا اگر ظهور در ملکیت داشت نیاز به مطالبه مشتری نبود. ولهو عرشل در روایات هست، اما امام هم فرمودن و نعم ما قال ظهور له العرش در ملکیت نیست، و الا اگر ظهور له العرش در ملکیت بود حتی قبل از مطالبه مشتری هم باید بگیم له العرش، مشتری مالک عرش است، ولی دو باید در به در باید بگیم بره دنبال مشتری پیداش کنه تا بدهیش رو به او ادا کنه. ظهور لام در ملکیت نیست، لام بیش از لام اختصاص ظهور ندارد. با مشتری هر وقت فهمید میاد و از بایه مطالبه میکنه عرش را، و بعد از مطالبه هم ظهور لفظ لک ان تأخذ ما بین صحت و العید یا لهو عرش العید در این نیست که بایه بدهکار میشه، ولی ما بعید نمیدونیم به مناسبات عرفیه که در این مورد ارتکاز بر اینه که بعد از مطالبه مشتری بایع رو بدهکار میدونن، اگر نداد و مرد از ترکش خارج میکنن. پس عرش غیر از تقسیط ثمن است، اگر تقسیط ثمن بود اصلا همین که این کالا معیوب بود بخشی از ثمن به ازای این وصف و صحه باقی میمون بر ملک مشتری، در حالی که این خلاف قاعده است، از روایات هم استفاده نمیشه. مرحوم شیخ هم این مطلب رو در مکاسب فرموده. یه مطلبی داره مرحوم شیخ، اون رو توضیح بدم. کدام ملک؟ همون انبار که باید داره در حق مشتری هست، حق داره، حق بر این نداره مشتری. لکن تا خودم منه حاکم شرع اجبار میکرد این بایع را، میگفت باید ارث بدهید، مثل که پدر رو اجبار میکرد باید نفقه بدهید، نه اینکه پسر نسبت به اموال پدر یک حق متعلق به این پیدا بکند. چطور اونجا اینطور بود؟ یه حقی داره، حق شخصی است نه حق عینی، یعنی حق دارد بر شخص پدر، اینجا هم شرط کننده حق دارد بر شرط شونده. بحث در این که در عرشم لولا این که ما قریب به ذهن میدانیم به مناسبات عرفیه که بعد از مطالبه مشتری اون وقت بشه بدهی در ذمه باید، ما این رو به مناسبت عرفیه استثار میکنیم، ولی اگر ما بودیم و مضمون این روایات حتی این رو هم نمیگفتیم، میگفتیم تکلیف محض، تکلیف محض است که بایه عرش بدهد، اگر نداد و مرد به تکلیف عمل نکرده میشود مثل اون مشروط علیه که وفا به شرط نکرد و مرد، از ترکش خارج نمی کنه دهونی. ما به مناسبت عرفیه قریب به ذهنمون میاد که عرف به مناسبات مغروسه در اذهانش این رو بفهمه که بعد از مطالبه مشتری بایع بدهکار میشه، شبیه اون چه که در لغت روایت داریم، در لغت روایت داریم که اگر شما صدقه دادید لغت رو، بعد صاحبش اومد مطالبه کرد یا مصرف کردی یا صدقه دادی، بعد از مطالبه مالک لغته اون وقت شما میشید بدهکار به ثمن مثل اون لغته، و اگر مطالبه نکرد شما ضامن نیستید، هیچی به شما نمیگه، میدونید صاحبشه. آمد گفت میدونید چند سال پیش یک چیزی رو گم کرد نبودم من، شنیدم تو پیدا کردی اعلام کردی تا یک سال پیدا نکردی صاحب لغت رو، صدقه دادی یا تملک کردی، صاحب اون لغت من بودم، اینم مدارکم. شما لازم نیست بگید آقا بیا پولشو بهت میدم، نه، هر وقت خودش گفت باید پولشو به من بدی اون وقت شما میشید بدهکار. از روایات در لغت اینطور استفاده میشه که ان طالبه، قرائن لبیه ارتکازات عرفیه اینها ظهورساز هست ولو مدلول لفظی خطاب نباشه، مثل این که فرض بفرمایید در خطاب بیان بله مدلول التزامی درست میشه به این معنا که مدلول لفظ نیست، لفظ لک ان تأخذ توش نخوابیده که بایع بدهکار میشه، تو لفظ لک ان تأخذ نخوابیده بایع بدهکار میشه، ولی چون تناسبی که و ارتکازی که عرف داره که در این مثال در معاملات وقتی میگن مشتری میتونه این مقدار از بایع بگیره، این که بگیم فقط بایع مکلف است به پرداخت ولی بدهکار نیست، این عرف استبعاد میکنه، میگه اگر شما اومدید گفتید مشتری لهو ان یأخذ ما بین الصحت والعید، بعیده که صرف تکلیف محض باشه بر بایع، و الا مدلول لفظی لک ان تاخذ ازش استفاده نمیشه بدهکار بودن باید. استبعاد عرف است که عرف استبعاد میکنه که شما تکلیف محض بر بایع بکنید اداء ارش را ولی هیچ نوع بدهکاری پیدا نکنه. این استبعاد عرف مدلول التزامی درست میکنه برای این خطاب. بعد وقتی مدلول التزامی شد میشه ظهور التزامی حجت دیگه. بالاخره عرف از لکن تأخذ ما بین صحت و العیب به قرینه مناسبات عرفیه ظهور التزامی میفهمد که باید بعد المطالبه بدهکار میشه. حالا یرد علیه به قدر ما نقص بیش از تکلیف اقتضا نمی کنه. بله انهو یمزی علیه البیت و یرد علیه به قدر ما نقص. عرض شود خدمتتون که این ظهور ندارد در این که حتی اگر مطالبه نکنه مشتری. چرا؟ یه لحظه اجازه بدید. ببینید روایت میگه آقای مشتری حق فرق نداری. اینو کی میگن؟ یمزی علیه البی یعنی حق ندارد مشتری فرق کند، فقط عرش را به او برمیگردانند. این معنیش اینه که مشتری اومده مطالبه میکنه، منتها میگن لیس لک الفرق، لیس لک الفرق. در روایات دیگر، روایات دیگر رو بخونم خدمتتون. بله، این که به مشتری میگن حق فرق نداری، عرش بهت میدن، این ظهور نداره در این که قبل المطالبه تو باید بایه بده، چون دارن به مشتری میگن تو حق نداری فرق کنی. این ظاهره که مشتری آمده مطالبه میکنه، میگه من حقمو میخوام، مطالبه میکنه من حقمو میخوام، منتها میگن آی مشتری نمیتونی فرق کنی. مثلا روایات دیگر رو بخونم براتون. ببینید صحیحه رفاعت نخاس، حدیث 2 باب 5 از ابواب احکام العیوب، وسائل 18 صفحه 105. ساومت رجلا بجاریت. اکثر روایات رفاعت نخاس چون برده فروش بوده، در رابطه ما همین بردهداری و برده فروشی و رفاعت نخاس میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم ساوم تو رجلن به جاریتن فباعنیها قلتو الا انقال تا میرسه قلتو ارعیت ان وجدتو بها عیبن بعدما مسستها، اگر من این جاریه رو مس کردم، از دوست مثل که نزدیکی با او کردم، حکمش چیست؟ قال لیس لک ان تردها ولک ان تأخذ قیمت ما بین صحت والعیب. یا روایت دیگر، بله توضیح روایت دیگر رو هم بخونیم. معتبره حماد بن عیسی حدیث هفت باب چهار از ابواب احکام العیوب، ازشتر الامت فوتعها ثم ظهر علی عید ان البیع لازم وله عرش العید. روایات از این قبیل هست، نوعا هم در مورد جاریت، لکه ان تأخذ قیمت ما بین الصحة والعید، یرجع به قیمت العید، له عرش العید و امثال ذلك. اینها ظهورشون اینه که مشتری میتواند عرش بگیرد. این روایت سیدنا عمر که شما مطرح کردید که یمزی علیه البی و یرد علی مقدار ما نقص، این ظاهرش اینه که فضل مشتری اومده مطالبه میکنه حق خودش رو، امام میفرماد یمزی علیه البی، حق فضل نداری ولی عرش به تو میدن. خب چون مشتری آمده حقش رو مطالبه میکنه، امام فرموده حق فرق نداری، باید بهت عرش بدن. اینجا بعد المطالبه است. اما اگر مشتری اصلا خبردار نشد یا خبردار شد گفت حال ندارم برگردم به خاطر این کالای معیوب با بایه دعوا بکنم، مطالبه نکرد به حق خودش، از این روایات استفاده نمیشه که بایه باید در به در بگرده دنبال این مشتری رو پیدا کنه بگه آقا تو حق فسخ داری، تو حق عرش داری. خب چه لزومی داره وقتی خودش مطالبه نمی کنه؟ چه لزومی داره؟ من که به او بدهکار نیستم. از هیچ کدوم از این روایات استفاده نمیشه بایه ابتداعا بدهکار است به مشتری. لیس لک ان تردها، در صحیح رفعت نخواست ولک ان تاخد، لک ان تاخد یعنی میتوانی مطالبه کنی، بعد از مطالبه هم بایه باید پرداخت کنه. اما این که قبل از مطالبه تو باید بدهکار به عرش، نه این استفاده نمیشه. مقتضای اصل عملی هم عدم اشتغال ذمه باید به عرش قبل مطالبت المشتری، ولذا این مسئله به نظر ما مشکلی ندارد. یه مطلبی مرحومه کدوم رو میفرمایی شما؟ شما فرمایشتون این بود که فرمودید روایت میگه که بی لازم است و یرد علی المشتری العرش، و این اطلاق دارد چه مشتری مطالبه بکند چه نکند، وظیفه بایه است که عرش به مشتری بدهد، باید بگردد مشتری را پیدا کند و به او عرش بدهد. شما اینجور فرمودید. من عرضم اینه که وقتی میگن مشتری حق فسخ نداره، ظاهرش اینه که مشتری آمده مطالبه حق میکنه، امام میفرماد تو حق فسخ نداری، عرش بهت میدن. اما اون مشتری که اصلا مطالبه حق نمیکنه، اصلا خبر نداره که این جنس معیوب بود، جنس معیوب رو خرید و اصلا مطلع هم نشد که معیوب است، یا مطلع شد اما یک مشتری خیلی بلند نظری است که میگه حالا دیگه چه کنیم، کاری است که انجام شده. خب بگیم بایه باید بره مشتری رو پیدا کنه و به او عرش بده ولو مشتری مطالبه نکرده، نه از این روایات استفاده نمیشه. نه بله اصلا ببینید ارتکاز عرفی که نبود که مشتری میتواند عرش بگیرد، اصل مطالبه عرش و روایات فرمود، ولیکن عرف استبعاد میکنه که مشتری از بایه بتونه مطالبه عرش بکنه، ولی بعد از مطالبه مشتری نسبت به عرش بایه بدهکار نشه. تفکیک بین حق المطالبه عرش و عدم اشتغال ذمه بایه رو عرف استبعاد میکنه و مطالبه عرش رو روایات گفت. ما میگیم تفکیک بین حق المطالبه عرش که روایات اثبات کرد و بین این که بعد المطالبه بایه بدهکار بشه، این تفکیک خلاف مرتکز عرفی هست. و لذا مدلول التزامی لکه ان تأخذ الارض اینه که بعد مطالبت کل الارض یسیر البایع و مدینا لکه بالارض. مرحوم شیخ فرموده که در جایی هست که ما قائل به تقسیط هستیم، در بحث وصف و صحه قائل به تقسیط نیستیم، ارض خلاف قاعده، ولی در جای دیگر هست که ما قائل به تقسیط هستیم. کجا؟ ایشون فرموده که در موارد فقد جزء، نقصان جزء. در نقصان جزء مثلا گفت 20 کیلو برنج بهت فروختم 40,000 تومان، این 20 کیلو برنج، این 20 کیلو برنج رو بهت فروختم 40,000 تومان، بعد معلوم شد 18 کیلوه، به اندازه 4,000 تومان اصلا به ملک بایه داخل نمیشه. چرا؟ برای اینکه ظهور عرفیش اینه که به ازای هر کیلوی 20 کیلو، به ازای هر کیلو 1/20 تومن. این فرمایش کاملا متینیه، ولی مرحوم شیخ اضافه کرده، گفته اما اگر همین رو وصف قرار بدم، بگه بهت فروختم این گونی برنج را که 20 کیلو هست، یه وقت میگفت بهت فروختم این 20 کیلو برنج را، اونجا اگر 2 کیلو کم بود به اندازه این 2 کیلو ثمن باقی میموند بر ملک بایه، علل قاعده بر ملک مشتری ثمن باقی میموند بر ملک مشتری و علل قاعده هم بود. از اول 4,000 تومان از این مبلغ 40,000 تومان داخل در ملک بایه نمیشد، نه اینکه بعد المطالبه تازه ذمه بایع مشغول بشه به 4,000 تومان، نه عرض نیست، تقسیطه. اما اگر عبارت عوض بشه، بگه بهت فروختم این گونی برنج را که 20 کیلوست، بشه توصیف. مرحوم شیخ فرموده که در اینجا غیر از خیار فقه مشتری هیچ حق دیگه ای نداره، کل 40,000 تومان ملک بایع. هر وقت مشتری اومد گفت آقا تو گفتی این گونی برنج که 20 کیلوست، بعد معلوم شد این 18 کیلوست، بایه میگه خب نمیخوای فهم کن، خیار تخلف وصف، خیار عیب هم نیست، خیار تخلف وصف. در این مثال بایه علم هم داشت 18 کیلوست یا نداشت مهم نیست، مهم اینه که وقت شد. فرق از بین این که بگه این 20 کیلو برنج را می فروشم بعد بشه 18 کیلو، اینجا تقسیط میشه تمام، یا وقت قرار بده بگه این برنجی را که 20 کیلو می فروشم. مثالی که مرحوم شیخ می زنه میگه بعت و کرد هاده الارض الا انها 5 اجربه، من فروختم به تو این زمینی را که 5 جریب است، بعد معلوم شد نخه 4 جریب است. مرحوم شیخ میگه لیس للمشتری الا حق الفقد، همه ثمن مال بایه،
اتفاقا بایه میگه خدا کنه مشتری نفهمه. حالا اینا تکمیل ها از بنده است دیگه. خدا کنه مشتری نفهمه، خیار داره فرق نکنه، کل پول رو مصرف میکنه بایه، حلال هم. اما اگر مشتری فهمید میتونه صرف کنه، اما حق گرفتن عرش نداره، تقسیط نمیشه. اگر میگفت این پنجریب زمین را به تو میفروشم، به تو که ها ویل خمست اجربه من العرض به کذا سبانه انه اربعت اجربه، اونجا تقسیط میشد تمام. اما توصیف اگه بکنه بگه به تو که ها ویل عرض علا انه ها خمست اجربه سبانه انه ها اربعت اجربه، نه هیچ تقسیط تمام نمیشه. این فرمایش مرحوم شیخ یک اشکال داره و اونه که فهم عرف است که تعیین می کند، نه تعبیر بایع و مشتری. جناب شیخ صرف توصیف عوض نمی کنه مطلب رو. چه بگه این 20 کیلو برنج رو بفروشم، چه بگه این برنجی رو، این گونی برنج رو بفروشم، چه 20 کیلو، چه فرق می کنه عرف؟ عرفن اینها تقسیط میشه. عرفن یعنی 20 کیلو برنج میفروشم، چه بگه این 20 کیلو رو فروختم، چه بگه این گونی برنج رو فروختم، علا انها 20 کیلو، چه فرق میکنه؟ عرفن هیچ فرقی نمیکنه. تعبیر مهم نیست، مهم اون بیان عرفیست که عرف چگونه میفروشد. ولذا به نظر ما فروش زمین با فروش خانه فرق میکنه. خانه بفروشی، خب متر در خانه بسته، این خانه رو میفروشم 200 متر من، بعد من میشه 190 متر. بله اینجا خیار فرق داری. چرا؟ برای اینکه متراج خانه وسط خانه عرفن، اما متراج زمین باز، زمین های باز، زمین رو متری میفروشم، زمین رو چون متری میفروشن عرفن تقسیط میشه. ولذا اگر بگه این زمین رو بهت فروختم که 1000 متر است، بعد معلوم میشه 900 متر بوده، تقسیط میشه، چون عرفن فروش زمین متری، فروش برن کیلویی. چه وقت قرار بده، چه وقت قرار نده، اون تقسیط نداری که. عرف باید بیدونیم فروش برنج، فروش زمین را آیا چطور حساب میکنه. فروش برنج کیلویی، فروش زمین مثلی، فروش خونه نه، اون در مجموع یک واحد حقیقی. وصفش این بود که 200 متر، تخلف وصف موجب اختیار میشه. الحمدلله رب العالمین.